بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام هشتم ریشه و حقیقت عبادت رو اندیشه در کارهای خداوند مهربان در عالم هستی می دانند. انما العبادت و التفکر فی امر الله، اندیشه حرکت از جهل به سوی علم، اندیشه حرکت از درون به سوی وجود مبارک پروردگار مهربان عالم. از آیاتی که کار پروردگار رو بیان میکنه و در پایان آیه خداوند از همه انسانها دعوت میکنه در این کار فکر کنید، اندیشه کنید. این آیه شریفه در سوره مبارکه نحل، و من ثمرات نخیل و الاعناب تتخذون منه سکرن و رزقن حسنن ان فی ذلک لآیتن لقوم یتفکرون. شما از میوه های درختان نخل و از انگورهای گوناگون، چیزی رو فراهم میکنید که باعث نشاط شماست و با تغییراتی که در خرما و انگور می دهید رزق نیکو، رزق مفید، رزق با منفعت به دست میاریم. مسئله خرما و انگور و تغییراتی که به دست شما در این دو محصول انجام میگیره نشانه ایست، علامتی است، راهنمایی است بر قدرت خداوند، بر رحمت الهی، بر لطف و احسان پروردگار، بر ربوبیت خداوند مهربان. شما یه درخت تنومندی رو میبینید که تنه آن یه تنه عجیبیه، بافتش یه بافت خاصیه، از این تنه تنومند میوهی به نام خرما در اختیار شما قرار داده میشه. میوه و تنه و شاخ و برگی که محصول چهار چیزه: خاک، آب، هوا، نور. این چهار عنصر رو من باهاش چیکار میکنم که نخل سر از خاک بیرون میاره و در گرمای شدید مناطق گرم و سوزان خرما به شما میده؟ فکر کنید رنگ خرما که رنگهای گوناگونه چگونه تأمین میشه؟ شیرینی خرما چگونه تأمین میشه؟ این طعمی که به خرما داده میشه کارخانه ساخت طعم و شیرینی کجای درخته؟ و ویتامین های مهمی که خرما داره که بارها در قرآن مجید از اون اسم برده، ضعف و ناتوانی بدن رو جبران میکنه. وقتی که در میان بیابان در فلسطین یه دختر الهی مسلک، یه دختر عارف به حقایق الهیه یه دختر تربیت شده پدر با کرامتی مانند عمران و مادرش، یه مادری که به شدت باطن او وابسته به پروردگار بود، یه دختری که معلم توحیدش، معلم اخلاقش، معلم اعمالش اختصاصاً یک پیغمبر بود به نام زکریا. این دختر بدون اینکه شوهر کنه به اراده پروردگار عالم به چهارمین پیامبر اولوالعزم پروردگار با نفخه الهی و دم ملکوتی حامله شد. حملشم خیلی طولانی نشد، درد زاییدن او رو گرفت، تمامش در حال توسل به صاحب عالم بود، در حال توسل به پروردگار بود، بدون قابله، در تنهایی، در خلوت بیابان کنار یه درخت خرما بچه به دنیا اومد. چند بار در قرآن مجید که پروردگار یا مستقیم یا به وسیله فرشتگان با این دختر ارتباط برقرار کرد و ارتباطات پروردگار با این دختر درسای خیلی عجیبی برای زنان دنیا، برای دختران دنیا، برای ناموس مملکت‌ها داره. یا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مریم، خدا تو رو به خاطر ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی و عملی و فکری به عنوان یه بنده ویژه و خاص انتخاب کرد. کلن انتخاب پروردگار از زمان آدم تا روز قیامت بر همین اساسه، یعنی انسانی که مرد یا زن، دختر یا پسر دارای ارزش‌های انسانی و ملکی و ملکوتی و غیبی و شهودیه میشه منتخب خدا، یعنی خدا به او رأی میده به عنوان بنده ویژه، به عنوان عبد خاص. علاوه بر این که خدا تو رو انتخاب کرده، تمام طهارت‌های ارزشی رو به تو عنایت کرده و طهرک، تو در تفکر پاک تو در اندیشه پاکی، تو در اعتقاد پاکی، تو در عمل و اخلاق پاکی. یعنی در وجود این دختر یک رذیلت اخلاقی و اعتقادی و عملی وجود نداشت. یه انسان کامل بود در عین جوانی، یه انسان تام بود، یه انسان ملکوتی بود، در زمین زندگی میکرد اما آسمانی بود، در محل زندگی میکرد که سراسر منطقه رو یهود از فساد پر کرده بودند. ولی این دختر زیر ابر اون همه فساد پاکترین انسان به وجود اومد. پاکی تا حدی که رحم او لیاقت پرورش چهارمین پیغمبر اولوالعزم پروردگار رو پیدا کرد. واصطفا که علی نساء العالمین. این یه بار که پروردگار با باطن مریم، با دل مریم ارتباط برقرار کرد. یه بار دیگه، یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من الصالحین. فرشتگان به مریم گفتن خداوند تو رو مژده میده به یه حقیقت، یبشرک بکلمت من، که این حقیقت از سوی خودشه، اسمه المسیح، نام این حقیقت مسیحه، یه نام دیگرش عیسی ابن مریمه. این بچه‌ای که میخواد به تو عنایت کنه وجیهن فی دنیا و الاخره، آبرومند در دنیا و آخرت. این آبرو سرمایه کمی نیست. و من از صالحین، فرزند تو از گروه شایستگان از بندگان پروردگار. یه بار دیگه که با مریم ارتباط برقرار شد، یا مریم اقنتی لربک ورکعی مر راکعین، ای مریم خدا تو رو دعوت میکنه به یه عبادت خالصانه مفید با منفعت، و اینکه نمازهای خودتو به جماعت بخوانی. ورکعی مر راکعین. یه خبری هم مریم به حضرت زکریا داد. کلما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا. هر وقت حضرت زکریا وارد محراب عبادت مریم شد، دیدیه سفره ویژه‌ای در برابر مریم پهن با نعمتهای ویژه. قالت انا لک هازا، پیغمبر خدا به مریم فرمود این رزق و روزی ویژه از کجاست؟ مریم جواب داد هیمن عند الله، مستقیما از طرف خدا برای من فرستاده شده. قالت یمن عند الله ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. خدا بلده که بدون حساب به بنده ویژش روزی بده. این بچه وقتی به دنیا اومد، خب ضعف شدیدی بدن مریمو گرفت. دکتر که اونجا نبود، دوا که نبود، مادرش هم که نبود، غذای مقوی هم که نبود، پروردگار عالم همه اینا رو در خرما جمع کرد. همه رو به مریم خطاب کردم، حضی الهی که به جزء نخله. مریم الان که بچه به دنیا اومد ضعف داری، گرسنت، مشکل بدنی داری، من برای جبران ضعفت و مشکل جسمیت همه ویتامین های لازم رو در خرما قرار دادم، دستتو بیار بالا، یه شاخه این درخت رو بگیر به طرف خودت حرکت بده، تو ساقت علیک رطبن جنی یا خرمای تازه برات میریزه. این مسئله خرما ساخت پروردگاره. حالا در آخر آیهی که خرما رو مطرح میکنه میفرماید این خرما نشانه علم خدا، عظمت خدا، محبت خدا، عشق خدا، احسان خدا به شما مردمه. و شما فکر بکنید در همین خرما، از خرما با فکر کردن در آن به توحید میرسید، به خدا میرسید، به قرب او میرسید. از نادانی نسبت به میوه به علم میرسید. دیگه شکم پر کن و شکم خالی کن نمیشید. خرما برای شما تولید کننده انرژی و قدرت. حالا این انرژی و قدرت گرفته شده از خرما رو کجا میخواید هزینه کنید؟ الان که با خوردن خرما ضعفتون برطرف شد، مشکل بدن رفع شد و گرسنگی از بین رفت، الان آماده هستی با داشتن قدرت. میخوای این قدرت رو چیکار کن؟ قدرتی که از من گرفتی، قدرتی که از سفره من گرفتی، میخوای این توانمندی تو هزینه گناهان کبیره کنی؟ میخوای توانمندی تو هزینه معصیت کنی؟ میخوای توانمندی تو اداره و بیرون در بازار و خیابان خرج ظلم و ستم بر بندگان من کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ این خرمایی که من ساختم اصلا هدفم چی بود؟ چی بوده؟ در قرآن مجید می‌فرماید. این خیلی آیه عجیبیه. نمی‌دونم تو قرائت قرآن در ماه رمضان یا بعد نمازاتون به این آیه که رسیدید در سوره مبارکه مؤمنون هیچ در این آیه فکر کردید؟ پروردگار می‌فرماید به 124,000 پیغمبر دستور دادم کلوا من الطیبات، از غذاهای دلپذیر، حلال، پاک، پاکیزه بخوری. غذاها که تبدیل به قدرت شد و عملو صالحن، فقط حرکت درست و شایسته و صحیح داشته باشید. و این حرکت در دو مرحله باید انجام بگیره، فقط مرحله سومی نداره. عبادت رب و خدمت به خلق، کار سوم دیگه گناهه و معصیت. از سفره من میخوری، قدرت گرفته از سفره منو هدیه به شیطان نکن، هدیه به معصیت نکن، هدیه به ظالم نکن، هدیه به هوای نفس نکن. هر لقمه‌ای که میخوری تبدیل به قدرت میشه، هر کجا که هزینه میکنی قیامت به حسابت میکشه. جهان بازی نیست، بازیگری هم نیست، آفرینش ما هم بازی نبوده و بازیگری نبوده. برای هدایت ما و درست بودن ما و اینکه نعمتها رو صحیح خرج کنیم، در هر تک نفرمون 124,000 پیغمبر، 12 امام، 114 کتاب آسمانی فرستاده که ما قدرتمون رو هزینه ی هوای نفس و خواسته های نامشروع و نامعقول و گناهان کبیره و ظلم به مردم نکن. صبحونه خوردی، نیرو گرفتی، رفتی اداره، از جیب این ملت مظلوم کتک خورده داری کار میکنی. چی کار داری میکنی؟ این نیرویی که از غذا برداشتی الان چگونه میخوای خرج مراجعه کنندگان و بندگان خدا بکنی؟ چه میکنی؟ کاری که یه روز میتونی براشون انجام بدی، اگه به یه ماه، به دو ماه، به سه ماه، به چهار ماه، به دو سال، گاهی به 10 سال یه پرونده رو انقدر پیچیده میکنی که قابل حل نیست. چرا خوراک من خدا رو خوردی و انرژی این خوراک و هزینه چنین ظلم سنگینی به بنده من کرد؟ چی میخوای قیامت جواب منو بدی؟ لقمه به لقمه شو پات حساب میکنم. تو روایات داره هر نفسی که میکشید کجا هزینه میشه، قیامت محاسبه میکنن اون نفس رو. کار خیلی از مردم در ادارات 5 روز 10 روز حل میشه، گاهی 8 ماه، 1 سال، 2 سال، 4 سال، طولانی میشه بر اثر ظلم ظالم و بر اثر ناشکری ظالم نسبت به خوراکی هایی که از سفره خدا خورده. به 124,000 پیغمبر گفتم کلو من الطیبات، به تک تکشون، از سفره من، از نعمتهای دلپذیر من بخورید، بعد که انرژی گرفتید و عملو صالحن، به بندگان من خدمت کنید و من رو هم عبادت کنید. همین عبادت رب، خدمت به خلق. یادتون میمونه این دو مسئله خیلی مهمه، که من بدنمو، انرژیمو، قدرتمو مثبت هزینه کنم، که خود این هزینه کردن مثبت عبادته، پاداش داره، ثواب داره. یه جنازه ای رو آوردن کنار مسجد پیغمبر. همه شما میدونید پیغمبر عظیم و شأن اسلام در قرآن مجید به عنوان رحمت للعالمین معرفی شده. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انقدر مایه مهربانی پروردگار به پیغمبر داده بود که این مایه رو اگه میخواست خرج جهانیان بکنه خرج میکرد و کم نمیورد. مهربانی، ما چقدر مهربانی، ما در معاملاتمون، در خرید و فروشمون، در رفاقتامون، در زن و بچه داریمون، در اداراتمون نسبت به مردم چقدر مایه مهربانی داریم؟ اینو هیچ فکر کردیم؟ یه کسی به پیغمبر گفت چیکار کنم قیامت جهنم نرم؟ فرمود مهربانی کن تا قیامت بهت مهربانی بشه. اگه آدم مهربانی نباشی توقع نداشته باش قیامت بهت مهربانی باشه. آدم های تلخ هیزم جهنم هست، آدم های بیمهر و محبت هیزم جهنم هست. بعضی ها وقتی که میرن زنگ در خونه شونو میزنن، زن و بچه به خدا پناه میبرن که دوباره اومد، دوباره تلخی ها شروع شد، دوباره خشم شروع شد، دوباره رنجوندن شروع شد. ولی بعضی ها یه ساعت از خونه بیرون اومدن رفتن سر کار، زن و بچه براش دلتنگ میشن، رنج میبرن از فراقش و از نبودنش. چیکار کنم قیامت نرم جهنم؟ فرمود مهربانی کن تا به مهربانی بشه. حتی به ما دستور دادن به حیوانات هم مهربانی کنید. داره در روایات از قول رسول خدا که پیرزنی رو قیامت میبرن جهنم، بی نماز نبوده، بی روزه نبوده، شوهرداریش خوب بوده، اما باید بره جهنم، چون یه گربه می اومده تو خونش. پیرزنه از این گربه دلچرکین بوده، نمیخواسته گربه تو خونش باشه. دامی گذاشت، گربه رو گرفت، برد در یه جایی حبس کرد، درو به روش بست، آب و نان رو هم بس. انقدر این گربه ناله کرد تا مرد. پیغمبر میگه این زن قیامت اهل جهنم، چون به یه گربه نامهربانی کرد. حالا خودش چقدر مهربونی داشت. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به خدا قابل درک نیست. من خیلی در قرآن دقت کردم، شاید در دوره عمرم نزدیک 200 بار کلمه به کلمه از اول تا آخر قرآن رو خوندم و قرآن مجید رو هم تفسیر کردم در 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه. خیلی جای قرآن رو لمس نکردم، درک نکردم که یه انسان مثل پیغمبر چقدر مایه مهربانی بهش داده شده بود که پروردگار می‌فرماید للعالمین، به اندازه‌ای که این مهربانی رو برای کل جهانیان خرج بکنه مهربونی داشت. یعنی یه جنازه رو بردن گذاشتن دم در مسجد، به پیغمبر خانوادش گفتن بی نماز بخون. پیغمبر یه خود سنگینش بود، نمیخواست بیاد نماز بخونه. رحمتن للعالمین رو میگم، البته به خانواده میت نگو من نمیام نماز بخونم. ما تلخ نباید با مردم حرف بزنیم، اگرم بنابشه خواسته مردم رو رد کنیم، قرآن مجید میگه با روی خوش با کلمات لطیف خواسته رو رد کن. اگه نمیتونستی خواسته رو برآورده کن، اگه نمیخواستی به علتی برآورده کنی، ابرو در هم نکش، تلخ نش، حرف تلخ هم نزن. بگو برادرم، خواهرم، خیلی عذر میخوام، توانشو ندارم، قدرتشو ندارم، دعاتون میکنم، انشالله اگه خدا برای من زمینه ایجاد کرد حتما میام و مشکلتونو حل میکنم. ترد نکن، تلخی نکن. به یه شکلی پیغمبر میخواست این نمازو نخونه. چرا میخواست نخونه؟ برای اینکه میت لیاقت نماز پیغمبر رو نداشت. جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خدا میفرماید به این میت نماز بخون. به این میت، این میت یک کاری دیشب نصف شب کرد، کاری برخواسته از مهربانی. خبر شد که یه خانواده‌ای در مدینه مشکل دارن، آماده شد از خونه بیاد بیرون. بارون گرفت. مدینه و مکه در منطقه حاره است، وقتی بارون میزنه مثل لوله آفتابه از ابر آب میریزه، در جا همه مکه رو میبره زیر آب و مسجد الحرام رو پر آب میکنه. این مرد که خبر شده بود یه خانواده مشکل دارن، از خونه اومد بیرون، هیچکی تو کوچه و خیابون نبود، باران شدیدی هم که اومده بود تا زانو میرفت تو لجن، تو گل. این آدم زد تو این گل و لای و لجن و رفت در خونه مشکلدار، مشکلشو حل کرد و برگشت و شب خوابید و از خواب بلند نشد، مرد. من به خاطر کار دیشبش تمام گناهانشو بخشیدم، برو نماز شده. مهربانی. خب خب این انرژی که ما از خرما میگیریم که در قرآن مجید کرارن خرما رو مطرح کرده، کجا باید هزینه کن؟ میدونید شیرینی خرما برای مغز، برای اعصاب، برای سلولها، برای پوست، برای خون چقدر مفیده و برای جبران ضعف و ناتوانی. حالا خوردم این خرما رو، نیرو گرفتم، این نیرو رو کجا خدا میگه میخوای خرج بکن؟ میخوای ببخشی به ابلیس؟ نیرو رو میخوای هزینه کنی برای هوای نفس، برای گناهان کبیره؟ این نیرو رو میخوای برای این که این تو قرآنه و از من نیست، تو سوره احزاب به بعضی از خانوما میگه، به همه نه. این نیرو رو میخوای خرج آرایش کامل بکنی، هم در بدنت، هم در لباست، هم در کفشت، هم در صورتت، به قصد این که با این آرایش که حالا نیرو گرفتی میتونی از خونه بری بیرون، میخوای بری تو جامعه، تبرج نه، تبرج الجاهلیت الاولا در مقابل مردان و جوانان نامحرم خودنمایی بکنی و نظر شهوانی مردان رو به خود جلب بکنی. پس چرا غذای من داری هزینه میکنی؟ خب برو از سفره خدای دیگه بخور که گناه و گناه نمیدونی. برای چی سفره من رو برور میداری میبری هزینه معصیت میکن؟ یه بخش آیه، و من ثمرات نخیل، از میوه‌های درختان خرما، و اعناب، انگور، عنب. چند جور انگور تو دنیا هست؟ من تعدادشون نمیدونم، ولی انگورای رنگارنگ، درشت و ریز، شیرین، ترش و شیرین، انگوری که خداوند متعال یه حیثیتی بهش داده که میتونه تبدیل به سه تا ثمره بشه: قوره، انگور، کشمش. چیکار کردن با این انگور که وقتی بندش میکنید به تاق و به داربس نمیپوسه، نمیگنده، تبدیل میشه به کشمش؟ ویتامینای کشمش با انگور تفاوت داره، هر دوشون با قوره تفاوت داره. این ژاپنی ها خیلی عمر طولانی دارن، نزدیک 100 سال. یکی از دوستان من 30 سال ژاپن بود، اینجا اومد دیدن من ایران. و من به ژاپنیا گفتم شما چرا اینقدر طولانی عمر میکنید؟ چرا؟ گفت به دو علت. یه علتش این بود که ما هر شب یه قاشق کامل آبقوره میریزیم تو لیوان، آب بهش اضافه میکنیم، میخوریم. این آبقوره تو کارخونه بدن ما کاری میکنه که عمر رو طولانی میکنه. خب من این انگور رو برای شما ساختم، اولش قوره، وسطش انگور، آخرش کشمش. نیروی انگورم زیاده، نیروزایی داره. خب شما از این میوه نیرو میگیرید، این نیرو رو کجا میبرید هزینه میکنید؟ کجا میبرید خرج میکن؟ من برای برگشم، برای خاطر شما قوغا کردم، برگشم خوردنیه، میچینید، دلمه درست میکنید، خوشمزه ترین غذا. چی کار میکنید با این قدرتی که از انگور و کشمش و غوره میگه؟ آیه رو یه بار بخونم حرفم تمام. و من ثمرات نخیل و اعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. چرا در خرما و انگور اندیشه نمی کنید که از خاک و آب و نور و هوا من چگونه خرما می سازم، چگونه انگور می سازم؟ تمام 8 میلیارد جمعیت و دور خودتون از 5 قاره جمع بکنید، بهشون بگین یه دونه قوره درست کنن. من تونستم. خب با نگاه کردن به این قوره منو پیدا کنید، با نگاه کردن به این انگور و فکر کردن منو پیدا کنید، با نگاه کردن به این کشمش منو در عالم هستی ببینید. قوره، انگور، کشمش، 3 آینه است. جمال و جلال منو در این 3 آینه نگاه بکن. من پیدام. چشم ندارید که منو ببینید؟ گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. به دریا بنگرم، مال بابا طاهره، به دریا بنگرم اما معطل تماشای دریا نمیشم، متوقف نمیشم. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. همه چی آینه نشون دهنده جمال حضرت رب العزه است. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. روز ولادت وجود مبارک امام هشتم بود که فرمودن ریشه و مایه عبادت اندیشه در کارای پروردگاره. ببینم میرسم. 2 دیگه آیه از سوره نحل درباره کار پروردگار براتون بخونم که از این دعایی که خوندم خیلی مهمتر و گسترده تر. به خاطر روز ولادت نگریونمتون. انشالله فردا شب به بعد، مخصوصا فردا شب که شب جمعه است، خدایا به عزت و جلالت از ناسپاسی های ما نسبت به نعمتات گذشت کن، از کفران های نعمت ما در گذر. خدایا به حقیقت حضرت رضا با دست رحمتت و با دست لطف امام زمان این چتر ابلیسی لعنتی آلوده گرانی رو از سر این مردم بردار. خدایا به دارندگان برای توجه به این مردم، چه دارندگان قدرت، چه دارندگان ثروت، چه دارندگان علم، انصاف عنایت کن. خدایا تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. شهدای از زمان آدم تا امشب رو با شهدای کربلا محشور کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما اهل بیت ما و فرزندان ما قرار بده. خدایا بالاترین نعمت فهمه، فهم قرآن و روایات رو به همه ما عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.